بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. السابع الحال و هی الصفة المبینة للهیئت غیر نعت یا غیر نعت و یشترط تنکیرها و الاغلب کونها منتقلتن. هفتم از منصوبات رو که مرحوم شیخ بها مورد بحث قرار میدن حال است. من در مطلب اول نکته مهمه ای رو محضر عزیزان عرض کنم، ولو اجمالا در اینجا میتوانیم وارد بشیم و عرض بکنیم. به عنوان مطلب اول قبل از تعریفی که ایشون ارائه میدن و مباحث بعدی، ببینید الان شما عناوینی را پشت سر گذاشتید، مثلا خبر را خواندیم. محضر شما عرض بکنم که حال را الان ایشون دارن مطرح میکنن، نعت و صفت رو در توابع خواهند آورد و دوستان آشنا هستند، یا بعضی از عناوین ترکیبی دیگر مثل تمییز، حالا خصوصا اون ستای اولی که عرض کردم تمییز رو هم میتونید توجه بکنید. این عناوین در حقیقت ممکنه به ذهن برسد اینها شیء واحدند، که همینطور هم هست، در حقیقت معنا شیء واحدند. مثلا اگر شما بگید زیدون راکبون، اینجا راکب به عنوان خبر قرار گرفته، بگید جاءنی رجلون راکبون، اینجا رجل راکب به عنوان نعت و صفت قرار گرفته، بگید جاءنی زیدون راکبن، اینجا راکب به چه عنوانی قرار گرفته؟ به عنوان حال واقع شده است. یا مثلا بگویید لله در روحو فارسن، حالا به جای فارسن مثلا بگیم راکبن، که یکی از تراکیبش تمییزه ولو حال هم ممکنه. خب اینجا به عنوان مثلا تمییز واقع شده است. حقیقت معنوی اینها از یک جهت واحد در تمام این موارد، شما اثبات وصفی دارید میکنید برای ذاتی، اثبات الوصف لذات، اثبات الحدث لذات. وقتی میگه زیدون راکبون، رکوب رو که یک حدث است دارید برای یکی بله مطرح میکنید، اثبات میکنید. در جاهنی زیدون راکبن هم معناش همینه، اونجا ما میفهمیم زید رکوب برایش ثابته. رجلون راکبن هم همین است، الله در روح مثلا راکبن هم همین است. خب سؤال اینه که اینها اگر حقیقتشان واحد است، پس چرا ما داریم عناوین متعدد به کار میبریم؟ چرا به یکی میگیم خبر، به یکی میگیم نعت، به یکی میگیم حال، به یکی میگیم تمییز؟ لذا یکی از توجهاتی که باید بشه و گاهن در فهم عبارات عربی، خصوصا عبارات ناظر بر آیات مبارکه و بعضا روایات، اثر بسیاری داره، بس بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر از اون چیزیست که ما در این فضا داریم عرض میکنیم و میخواییم عرض بکنیم، تفاوت میان همین امور و مباحث دیگر شبیه به اینه. یعنی به تعبیری میخوام عرض بکنم که در مباحث ادبی دوستان باید به این گونه مباحث توجه ویژه داشته باشن، ولو ممکن است یک گاهن تو بعضی از موارد یک شؤون غیر ادبی هم پیدا بکنه. ولذا ادبیات یا بعض علوم دیگر مثل لغت و امثال اینها که بعضا متکفل بعضی از این چنین مباحثی هستن، خب استیفا نکرده باشن، باز در جاهای دیگر بحث شده. بسیاری از نکات مهمی که در مباحث ادبی، صرفی، لغوی، خب بحث ها استیفا نشده، به حد لازم بحث نشده است، در جایگاه دیگر مثل علم و اصول یا در جای دیگر مطرح شده. ما بالاجمال الان میخواییم یک تفاوت میان این نقشه های مختلف برای شما مطرح کنیم که هم با معانی اینها بیشتر آشنا بشید و هم محضر شما عرض بکنم که تفاوت ها رو روشن‌تر درک بکنید. ما گاهی تعریف میکنیم به نحوه جدا جدا، اما چون جدا جدا داریم بحث میکنیم، ذهن در کنار هم قرار نداده از این امور رو، گاهی در تشخیص دچار مشکل میشیم. ما الان کار مثلا خاصی، کار شاقی نمیخوایم انجام بدیم، همون نکاتی که در ضمن مباحث مطرح میکنیم، کرده ایم یا خواهیم کرد، میخوایم یک جا جمعش کنیم، توجه ویژه پیدا کنه انسان. ببینید دلیل تعدد این عناوین روشنه. تعدد این عناوین به علت تنویع اغراض متکلم نسبت به این عناوینه. متکلم غرضش در هر کدام از این عناوین ممکنه چیزی باشد غیر از دیگری. انواع مختلف تنویع اغراض، یعنی انواع مختلفی داره غرض متکلم. متکلم در همه اینها درسته، میخواد اثبات بکند وصف و حدثی را برای ذاتی. اینها را دقت کنند دیگه، اینها در فضاهای بعدی مثل مباحث سیوطی و امثال اینها اینا تکرار نمیشه، اینا جایگاهش همینه که در یک حدی الان روشن بشود، اونجاها دیگه باید به جهات دیگری دوستان توجه بکنن. اما از این اثبات وصف و حدث برای ذات ممکنه اغراض متعدد باشه. در همه اینها یه وصفی داریم برای ذات ثابت میکنیم، اما غرض از این اثبات وصف برای ذات ممکنه انواع مختلف داشته باشه. مثلا در خبر، شما خبر رو چی تعریف کردید؟ بله؟ چی فرمودن مرحوم شیخ بها؟ گفتن الخبر رو الجزء المتم بله فائده، درسته؟ اون مسندی است که مثلا مجرد از عوامل لفظی است کسا کسا، اون قید مهمش چی بود؟ جزئی که متم فائده است، که گفتیم فائده همان صحت سکوتی است که مطرح کردیم، یا معنای عام‌تر اون ایجاد مرکب اسنادی تام. غرض در خبر که شما وصفی را برای ذاتی ها را خبر مشتق باشد ثابت میکنید، رفع جهل، ایجاد فائده برای سامع است و ایجاد اون صحت سکوت که قبلا توضیح میدادیم. رفع ابهام و ازاله جهل از مخاطبه. به عبارت دیگر وقتی که میگیم جزء متم فائده، یعنی میخوایم با خبر جمله بودن را تمام کنیم. اگر خبر نباشد، عبارت ما، مرکب ما، جمله و کلام بفرمایید نخواهد بود. غرض اینه که طرف اسناد، اون رکن و عمده کلام بیاد فائده رو تمام بکنه. شما بگید زیدون، خب بعدش چی نگیم؟ فائده برش مترتب است یا نه؟ بله؟ نداریم، فائده تصدیقی نداریم، بله یک تصوری از زید تو ذهن شما ایجاد شد، این زید چه دیگه معلوم نیست، اما یک فائده تصدیقی، یعنی رابطه اسنادی تمام نشده، مگر اینکه شما بگید زیدون راکبون. تا زیدون راکبون گفته نشود، این معنا تمام نمیشه، به ثمر نمیرسه. این فائده است که بر خبر مترتبه. در نعت باز ما همین کارو داریم میکنیم، وقتی که میگیم جا از زیدون راکب، باز داریم همین کارو میکنیم، یا میگیم جا الرجلون راکبون، باز داریم همین کارو میکنیم، یعنی اثبات وصفی میکنیم برای ذاتی. این کار منظورم اینه، وصفی رو داریم برای ذاتی ثابت میکنیم، میگیم این رجل راکبه، رکوب برایش ثابته، حالا در هر زمانی، زمانش مهم نیست، زید رکوب برایش ثابته. لکن غرض متکلم از اثبات وصف رکوع برای زید تمام کردن فائده نیست. فرض اینه که جمله تمامه، فائده تام است، این نعت بیاد یا نیاد. غرض چیه؟ غرض عمده در نعت یا توضیح هست یا تخصیص هست. اگر موصوف و منعوت معرفه باشه، غرض توضیحه. شما میگید جا از زیدون، خب زیدو ما میشناسیم، اما میخواییم توضیحی بدیم که آقای زیدی که شما میشناسید بله چه صفتی داره؟ صفت رکوب دارد، راکبه. یا جا رجلون، جا انی رجلون، در جایی که موصوف نکرده باشه غرض تخصیصه، یعنی محدوده دلالت رو کم کردن. تخصیص یعنی تضییق. میگه جا انی رجلون، خب این رجل مشخص نیست که همه مردها رو شامل میشه، اما وقتی که میگه جا انی رجلون راکب، مردان غیر راکب چی میشه؟ خارج میشه. حالا اینا دقیق تر ممکنه جهات مختلف دیگری هم داشته باشه، حتی ما در نعت اغراض دیگری، مدح، ذم، ترحم، امور دیگری داریم که خب اونها فرعیاتن، استعمال کمتری دارن. در حال هم باز شما همین کارو میکنید، یعنی اثبات میکنید وصفی را برای ذات. اینو دقت کنن، این بیشتر دقت نیاز داره، چون هرچی پیش میریم الان شما نعت رو فقط با چی مقایسه کردید؟ با خبر. اما حالو با چه کار کنید؟ با هر دو مقایسه کنید، خصوصا با نعت. وقتی که میگیم جا از زیدون راکبن، چه فرقی میکنه با جا انی یا جا از زیدون الراکبو؟ خب در هر دو اثبات کردیم صفت رکوب، وصف رکوب را برای زید. جا از زیدون الراکبو، جا از زیدون راکبن. اولی صفت و نعت است، دومی حاله. چه فرقی میکنن اینا با یک دیگر؟ ذهنیتی دارن دوستان یا نه؟ ببینید، باز هم در اینجا شما وصف رکوب را برای زید ثابت کردید، تو این گفتیم مشترکن همه. لکن غرض متکلم از اثبات وصف رکوب برای مثل جناب زید بیان چیه؟ نمیخواد زید رو توضیح بده برای ما که کاری که نعت انجام میداد. دقت کنید، بیان محضر شما عرض بکنم که هیئت عامل است که این عامل مقید به این معمول این ذوالحال ما شده. یعنی به عبارت دیگر، حالا من اینجوری عرضم توضیح میدم روشن میشه، بیان میکند هیئت ذوالحال را، در حقیقت هیئت ذوالحال رو بیان میکنه، هیئت ذوالحال رو بیان میکنه با تقید به عامل، با مقید شدن عامل. در عبارت ثالث عرض میکنیم حال قید عامله، در حقیقت قید عامله. اینو یعنی چه؟ بذارید من توضیح بدم، هم به تعبیری صوتی و هم تصویری. فعلا صوتشو گوش کنن دوستان. ببینید، وقتی که شما میگید جا از زیدون راکبن، سرا رو بالا کنید دقت کنید، جا از زیدون راکبن، آمد زید در حال رکوب، این معناش چیه؟ معناش اینه که دارید میگید این زید هیئت رکوب را داشت هنگامی که میومد. یعنی دارید آمدن زید رو بیان میکنید در حال رکوبه. همون وقتی که میومد حالت شهارتی بود، حالت رکوب داشت. دقت میکنید؟ سوار آمد، لذا میگن قید عامل است. لذا راکبن بیان میکند حالت آمدن زید رو، در حقیقت قید آمدن، قید فعل است. فعل معمولش همین زید است. آمدن معناش آمدن زید، آمدن امر که نیست که، آمدن زید رو داره بیان میکنه. آمدن زید در این حالت بوده است. این صفت رکوب کی برای زید ثابت بود؟ در حال آمدن. اما وقتی که میگه جا از زیدان الراکب، آمد زیدی که این چنین صفت داره راکبه. از این عبارت ما میفهمیم آیا در وقتی که میومد راکب بود یا نبود؟ بله؟ نمیفهمیم، چون قید عامل نیست. صفت قید چیه؟ موصوف خودشه. حال قید عامل است اما صفت قید موصوفه. یعنی میخواد بگه این زید وصف راکب بودن داره، که خود همین هم به حالاتی ممکنه من یکی برای شما تصویر میکنم. دقت کنید، سر رو بالا کنید، دقت کنید. مثلا فرض میکنیم پری روز متکلم و رفیقش آقای زید را در حال رکوب دیده. یه زید دیگری هم داریم، فرض کنید حالا یه زید دیگری هم مثلا داریم. محضر شما عرض میکنم که این یکی از وجوه تصویر این بحثه، عرض کردم متعدد قابل تصوره. بعد پری روز این آقا رو، آقای زید رو در حال رکوب دیدیم. این آقای زید دیروز اومده پیش من متکلم، پری روز راکب بود دیروز اومد. بعد امروز من میخوام از چی خبر بدم؟ بله؟ از چی میخوام خبر بدم؟ نه از دو روز قبل، از واقعه دیروز که چی بود؟ آمدنش پیش من بود، وقتی اومد راکب نبود ها. از آمدنش پیش خودم میخوام خبر بدم. به سامع میگن جا علی زیدون، زید پیش من اومد. اینجا چون زید مشترک لفظی است، نمیدونه زید شماره یک مراد زید شماره دو. میگم جا علی زیدون الراکب، همون زیدی که پری روز با هم دیدیمش راکب بود، اون اومد. ببینید این معناش نیست که در حال اومدنش راکب بوده است، نه، از این صفت الراکب استفاده کردم برای توضیح جناب زید که این زید که بوده است. معناش نیست که در حال رکوب، بله، راکب بود، در حال آمدن راکب بوده است. اما اگر دیروز در حال آمدن راکب بوده باشد، من چی میگم؟ میگم جا علی زیدون راکبن، اینجا نمیگم راکب، راکب یعنی در حال آمدن. این میگن قید عامل، معناش اینه در حال آمدن راکب بوده. خب این یک حالا توضیح اجمالی پیرامون محضر شما عرض بکنم که این مورد. تمیز رو هم من اشاره بکنم. ببینید در تمیز، چون قلیلی از موارد تمیز اصل درش جموده، جامده، ولی خب ممکنه مشتق باشه، در تمیز هم شما معنایی را برای ذاتی ممکنه ثابت بکنید. حتی در تمیز ذات هم باز به یک اعتباری میشه، وقتی میگید اندی رتلون زیتن، که حالا خواهد آمد بحثش، روغن بودن رو برای این پیمانه، که این پیمانه پیمانه روغنه، مثلا پیمانه شکره، هر چه دیگر دارید مطرح میکنید. اما اگر راکبن تمیز هم واقع شد، بازم همینه، دارید اثبات میکنید حدث را برای این ذات. اما هدف از تمیز چیه؟ تمیز هم مبینه، حال هم مبینه، صفت هم مبینه. حالا دیروز دوستان مثلا ما تعبیر کردیم صفت به اون معنایی که دیروز عرض کردیم مبینه است، به یک معنا میتونیم بگیم مبینه، یعنی مفید نیست، رکن کلام نیست، این معنایی رو داره بیان میکنه. دقت میکنید؟ مبین معنایی است در مقام توضیح، این میشه صفت. اما حال هم مبین است. مبین چیه؟ مبین هیئته، هیئت است، یعنی هیئت ذوالحال رو در حال تحقق اون عامل داره بیان میکنه. شکل، هیئت یعنی شکل، شکل آمدن چی بود؟ راکب بود. تمیز هم مبین است، یه معنای رو بیان میکنه، رفع ابهام میکنه، حال رفع ابهام از هیئت میکنه، اما تمیز رفع ابهام از چی میکنه؟ مبین چیه؟ مبین ذاته، مبین نسبته، که حالا توضیحات خواهیم داد انشاءالله. مبین ذاته. وقتی شما مثلا میگید احد عشر، عدد 11، خود این 11 ذاتش مبهمه، 11 چی؟ میگید احد عشر کوکبن رجلن قلمن، این تمیز در اینجا رفع ابهام میکنه مثلا از این ذات. بذار این تفاوت ها رو دوستان عنایت بکنن، بیشتر از این به نظرم مناسب نیست معطل بشیم. خب خیلی هم وقت از ما گرفت. این از مطلب اول. مطلب دوم تعریف است که ما دیروز عرض کردیم. تعریف رو گفتیم صفت غیر وصف رو خارج میکنه، مثل خبر، نعت، تمیز، اینها رو محضر شما عرض میکنم، حال، خبر، نعت، تمیز، اینها رو باقی میگذاره، چون اینها وصف میتونن باشن. المبینه خبر رو خارج میکنه، چون خبر مبین نیست، مبین یعنی دلالت بر یک معنایی بکنه، اما خبر فقط کارش این نیست. چه معنایی رو دلالت میکنه؟ معنای مفید، قید مفید خیلی مهمه، لذا خبر خارج میشه. اما مثلا حال باقی میمونه، چون اونم مبینه، نعتم مبین است، تمیزم مبین است، اینا باقی میمونن، این معنایی رو بیان میکنن. المبینت للهیئه چی رو خارج میکنه؟ بله؟ تمیز رو خارج میکنه. تمیز مبین هیئت نیست، مبین ذات و نسبته. بعدم با غیر نعتن نعت رو خارج کرد. خب به یک اعتبار میتونیم بگیم نعتم مبینه، بیان معنا میکنه در مقام توضیح دیگه، ولی ذا باقی من با تعبیر غیر نعتن محضر شما عرض میکنم که این را هم خارج کرده. صلواتی بفرستن عزیزان. اللهم اول مطلب بعدی بفرمایید. چرا نقشای دیگه نمیتونن صفت واقع بشن؟ صفت مرادتون چی؟ از این لفظ چی اراده میکنید؟ نقش صفتی؟ وصف. این وصف محضر شما عرض کنم که ببینید، حالا من عمده موارد عرض کردم، این معناش نیست که حالا وصفای دیگه نقشای دیگر نمیشه. مثلا مبتدا خب روشنه، چون مبتدا غرض ازش فقط اینه که ما خبر ازش بدیم. لذا اگر القائم هم مبتدا باشد که میتواند باشد، حتی نسبت به اثبات وصف برای ذات هم ما درش توجهی نداریم، چون انگار این ذات رو قرار دادیم اون ذاتش توجه داریم، میخوایم ازش خبر بدیم. شاید وصف قیامش خیلی هم برای ما باشه هم مهم نیست، فرقش روشنه. ما عمده موارد رو عرض کردیم در مقام این که یه مقدار بحث روشن بشه، و الا بعض نقش های دیگر هم ممکنه مثلا حالت اشتقاق رو بپذیرن. نقش ها مختلفن، یک به یک بعضا اشاره میشه. بعضی ها غالبا حالت وصفی دارن، مثل خبر، مثل حال، مثل صفت. بعضی ها قلیلا حالت محضر شما عرض بکنم که وصفی دارن، مثل تمیز، که حتی بعضی قبول ندارن اصلا. مثل الله در روح فارسن رو هم بعضی ها که حالا مثال توضیح میدن، من این مکرر میگم معناش بعدا توضیح خواهیم داد، تمیز ترکیب نمیکنن. خب حالا یه موارد دیگه هم ممکنه داشته باشیم. مهم اینه که توجه کنیم به این تفاوت‌هایی که عرض کردیم که در عمده مواردش اشاره شد. مطلب سوم. مطلب سوم توجه به اصطلاح هست که البته دوستان آشنا هستند. در هر جمله حالی ما چند چیز داریم. یکی خود حال که منصوبه، و دیگر اون چیزی که حال بیان هیئت او رو میکنه که چی باشه؟ ذوالحال بهش میگیم یا صاحب حال بهش میگیم. سوم هم عامل. توجه به این نکته در ذیل این مطلب مناسبه که بعدا هم تکرار خواهد شد که به حال چی نسب میده؟ بله؟ آمل. کدوم عامل؟ آفرین. عامل در حال همیشه همون عامل در ذوالحاله. این اثر داری، اثر رو حکمی داره، در اون مطلب های آخر اشاره خواهیم کرد. همیشه عامل در حال همون عامل در ذوالحاله. این از این مطلب. مطلب دیگر، مطلب چهارم، شرایط حال واقع شدن، که به تعبیری بعضی از احکام حال رو میخواییم مطرح بکنیم. یه شرط شرط وجوبی است، بعض شرایط هم شروط غالبی هست. پس ما شرط وجوبی داریم و شرط غالبی. شرط وجوبی اینه که حال نکره باشه. فعلا عنوان بحث رو مطرح کنیم بعد توضیح بدیم. شرط غالبی، شروط غالبی این است که حال منتقله باشد. پس شرایط حال یک شرط وجوبی داریم، نکره بودن. یک شرایط غالبی داریم. شرایط غالبی اینه که حال منتقله باشد، نه ثابته، مشتقه باشد، نه جامده، مشتق باشد، حالا ایشون مقارنه باشد، نه مقدره. خب در چند فراز باید مطلب چهارم رو به ثمر برسانیم؟ بله؟ چهار فراز. اما اول، فراز اول به تعبیری، قبل از اینم دقت کنن دوستان، ذوالحال، خود ذوالحال هم یه شرط داره مثل مبتدای. اصل در مبتدا چی بود؟ معرفه بودن. ذوالحال یا باید معرفه باشه یا نکره مخصصه باشه، یعنی مثل مبتدا یا باید معرفه باشه یا اگر معرفه نیست باید یک مسوق داشته باشه، یه مخصص داشته باشه که بعضا اشاره خواهد شد. خب در مورد شرط وجوبی ما بحث خاصی نداریم. مثلا مباحثی مثل اینکه حالا به چه دلیلی نکره بودن حال لازمه، اینها نکاتی است. بعضا ادله ای تا 3-4 دلیل مطرح شده، بعد اشکار شده زیر موارد گفتن معرفه است، اینا رو چکار کنیم؟ اینا خیلی لزومی نداره اینجا مطرح بشه که حال حتما باید نکره باشه. مثلا اگر حال نکره نباشه، من به شما میگم رأیت زیدن عراکبه، این عراکبه معرفه است دیگه، منصوبم هست. خب این عراکبه چیه اینجا؟ صفت یا حاله؟ صفت یا حاله، معلوم نمیشه دیگه. اگر حال بتوان معرفه بیاد اینجا، هم میتونه صفت باشه هم میتونه حال باشه. صفت باشه چون موصوفش منصوبه، حال هم که خودش منصوبه. لذا به خاطر اینکه این گونه مثلا اشتباهات پیش نیاد، حال رو واجب و تنکیر دانستند. نگید در مثل جا انی رج رأیت رجلا راکبن، باز این اشکال پیش میاد. میگم این اشکال پیش نمیاد، چرا؟ چون ذوالحال باید معرفه باشه، اینجا نکره است، پس معلوم میشه این راکبن حال بله نیست، این راکبن حال نیست، مگر اینکه حالا مقدم بشود که اشاره خواهیم کرد. خب یه مواردی هم که حال معرفه واقع شده است، بعضی گفتن شاذه، بعضی گفتن نه اینها به تعویل نکره میره، کاری نداریم. دومین مورد که شرط اول غالبی بود چی داشتیم؟ منتقله باشد نه ثابته. خب منتقله و ثابته یعنی چه؟ ببینید اوصاف بر دو گونه اند. عنوان دوم رو داریم توضیح میدیم. اوصاف بر دو گونه اند، یا اوصاف اوصاف منتقله هستند که اصطلاحاً به اینها میگن غیر لازمه، اوصاف منتقله اوصافی هستند که ملازم با ذات خودشان نیستند. یعنی دائما یا غالبا اینجوری نیست که همراه ذاتشون باشن، بلکه در مدت محدودی همراه ذات خود می باشند و بعد از آن مدت از ذات خود منتقل شده از بین می روند. ببینید الان من نشستم اینجا، دقت کنن دوستان، توضیح که میدیم دوستان سرشون رو بالا کنن. میگم قاعد، قاعد یعنی نشسته، قائم ایستاده، اینا اوصاف چی هن؟ منتقل هن. الان شما نشستید، چند دقیقه دیگه ننشستید، یه لحظه ایستادید بعد میشینید، این وصفی که برای شما که ذات هست ثابت شده قیام، خب این لحظات دیگر از بین میره، میره میاد، ثابت نیست. یه چیزی الان یکی میگه، جماعت مثلا خندشون میگیره، میخندن، خب لحظاتی میخندن بعد چی میشه؟ بله تمام میشه، از بین میرون. راکب همینه، قائم همینه، محضر شما عرض کنم جالس همینه، قائد همینه، زاهک همینه، عمده اوصاف این گونه هم دیگه. لذا میگیم جا از زیدان زاهکن راکبن، محضر شما عرض بکنم که رأیت و زیدان قائمن، اینا حال واقع میشه. اصل در حال، اصل اینجا معنی غلبه است، غالب در حال چیه؟ منتقل بودن. یعنی وصفی که میخواد حال واقع بشه غالبا چه وصفیه؟ از این اوصاف منتقله است. در مقابل وصف، وصف ثابته است که گاهی بهش میگن لازمه، اوصافی است که غالبا همراه ذات خودشونن و جدا از ذات نمیشن مگر مانعی پیش بیاد. حالا ملازمه بودن هم گفتن در سه حالت است تو بحث حال که باید در کتب مفصله انشاءالله مقدارشو سال بعد مقدارشو در کتب دیگر ببینید. خب اوصاف ثابت و لازمه مثل چی؟ مثلا طویل بودن. یه شخصی طویل قد بلند، خب اینجوری نیست که اینجا که هست طویل باشه بره بیرون طویل نباشد که. قصیر بودن، طویل بودن، این گونه اوصاف. ضعیف بودن برای انسان، خلق الانسانو ضعیفا. رأیت زیدن طویلا، من زید رو دیدم در حالی که طویل بود. من به صفات مشبهه مثال نزدم، اینجور صفات مشبهه که شما میگید، ولی خود طویل هم صفت مشبهه است به خاطر بعضی از اغراض، ولی میتونید بله اونم در نظر بگیرید، اونم در نظر بگیرید. عجله نکنن دوستان، دقت کنن. پس حال باید غالبا چی باشه؟ وصف منتقل باشه، نه وصف لازم و ثابت. علتش هم دوستان دقت کنن روشنه، چون گفتیم حال قید عاملش، بیان حالت در حال، بله بیان حالت زلحان در حالت تحقق عامل رو میخواد بکنه. این تو همون زمان عامل این حالت هست دیگه نیست، دقت میکنید؟ ولی وقتی که شما میگید مثلا رأیت و زیدن طویلا، خب اینجا حال استعمال میشود قلیله، اما خب اگر ما بخوایم معنای خود حال رو ترجمه کنیم واقعا معناش اینه که رؤیت زید در حال طویل بودن زید بود، یعنی زمانی که رؤیت زید محقق میشد زید طویل بود. خب مگر قبل رؤیت و بعد رؤیت زید طویل نیست؟ بله زید همیشه طویله، مگر اینکه معنای پیش به تصادف کنه پاشو ببرن، مرضی بگیره پاشو ببرن بشه قصیر بزنه، بله حالت طبیعی این صفت از بین بله نمی رود یا غالبا همراهش وجود داره. این از عنوان دوم. سوم هم که بحثی نداره، مشتق باشه نه جامد. حال غالب درش اینه که مشتق باشد، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه. قلیلا جامد واقع میشه، تازه مواردی هم که جامد واقع میشود عمدتا آقایون میگن به تعویل مشتق میگن. رأیت زیدن، یه وقت هست میگید رأیت زیدن شجاعن، خب اینجا مشتق صفت مشبه است. یه وقت هست میگید رأیت زیدن اسدن، اسد جامده اما تعویله بله به تعویله چی میره؟ مشتق میره، چون مراد از اسد شجاعه دیگه. البته گاهی بعضی از جامدهای مشتق هم داریم که ممکنه به تعویل، جامدهایی داریم که به تعویل مشتق نره به راحتی، تکلفات هم که محل بحث نیست. داریم مواردی میخونید انشاءالله تو موارد بعد، حتی موارد قیاسی داریم که مواردی داریم که جامد حال واقع میشود، قلیله دیگه نسبت به مجموع استعمالات حال قلیل است. یه کلمه که ایشون گفتن ما نمیتونیم خیلی معطل بشیم و واردش بشیم و بیشتر از اینها توضیح بدیم. آخرین نکته، حال مقارنه باشد نه مقدره. اینو خیلی دقت کنن دوستان، حال بر دو قسمه، یا مقارنه است یا مقدره. مقدره رو گاهی میگن مستقبله. حال مقارنه، این کلمه مقارن خوب دقت کنید، حال مقارنه حالی است که تحقق معنایش بله در زمان تحقق معنای عامله، یعنی مقارن با تحقق معنای عامل محقق میشه. اصلا ما توضیحی که درباره حال دادیم با کدوم میسازه؟ بله با همین معنا میسازه دیگه. تحقق معنای حال در زمان، یعنی وقتی میگیم جا زیدون راکبن، تحقق معنای رکوب برای زید در همان زمان آمدن است. به عبارت دیگر هرگاه زمان و حال با زمان عاملش یکی باشه میگیم چی؟ حال مقارنه. یکی باشه ها، اینکه زمان و حال باشه مهم نیست، حال نطق. اگر گذشته است هر دو گذشته، حال هر دو حال، آینده است هر دو آینده، که اینو بعضی خلق کردن، مغالطه نسبتا بزرگی تو این بحث به خرج دادن، کلمه حال و حال زمانی اشتباه گرفتن. حالا این تو گوشتون بمونه، انشاءالله در سویتی اون عبارت رو که دیدید بتونید حلش کنید. خب حال دیگر حال مقدره. حال مقدره چه حالیست؟ بله، حالیست که معنای حال بعد از تحقق معنای عامل محقق میشه. یعنی اول معنای عامل محقق میشود، بعد معنای بفرمایید حال. ادخلوها خالدین، ادخلوها خالدین. خب اینجا خلود همراه با دخوله یا خلود بعد از دخوله؟ خلود بعد از دخوله دیگه، داخل میشن بعد جاودانه اند دیگه، بعد از داخل شدن جاودانگی محققه. یا این مثال، یعود الطلاب من السفر، طلاب از سفر برمیگه. طلاب با طلابی که تو ذهن شماست فرق میکنه. طلاب یعنی دانش پژو، حالا دانش پژو صنعتگر هم ممکنه باشه، یعنی دانش صنعت. دانش پژوهان از سفر برمیگردن، عاملین فی مصانعنا، در حالی که کار میکنن، انجام میدن، عمل میکنن در اون کارگاه هایی که مثلا ما براشون مهیا کردیم. خب آیا عمل کردن، عاملین، انجام دادن، عمل کردن بعد از عوده از سفر یا هنگام عوده از سفر؟ بعد از عوده از سفر. اینو بهش میگن حال مقدره، که مثال معروفی هم داره که دیگه اشاره نکردن. خب این هم محضر عزیزانم عرض بکنم که از این مطلب، مطلب چندمیم؟ ظاهرا ششم دیگه، بله؟ درسته؟ خب شماره نداده، اشکال نداره، دقت کنن عزیزان. بیان دو اصل. اصل اول، اصل تأخر حال است از ذوالحال. یه مداد دقت بیشتر کنن، من سریع‌تر عرض کنم، وقت گذشته. اصل تأخر حال است از ذوالحال، اصل اینه که حال بعد از ذوالحال باشه. اصل دوم، اصل تأخر حال است از عامل. علتش روشنه دیگه، هر معمولی خطبش بعد از عامله. خب اینا اصله، یعنی غالبه در استعماله، اما احکامش چیه؟ حکم تقدیم و تأخیر حال گاهی نسبت به ذوالحال سنجیده میشه، گاهی نسبت به حال. دو فلش بکشن دوستان اگر میخوان یادداشت کنن، در دو فراز باز ما باید بحث بکنیم. مثلا مفعول رو که بحث میکردیم، تقدیم مفعول بر فاعل، تقدیم مفعول بر عامل. حالا میخوایم تقدیم حال بر ذوالحال، تقدیم حال بر عامل، هر دو رو بحث کنیم. البته مختصر، ایشون خیلی اشاره وار بحث کردن. تقدیم حال نسبت به ذوالحال، یا بگید تأخیر حال نسبت به ذوالحال، فرق نمیکنه. کجاها ما وجوب تأخیر حال داریم؟ یعنی واجب حال مؤخر بشه، بعد از ذوالحال باشه، ذوالحال باید مقدم بشه. کجاست؟ یک، جایی که حال محصورن فیه باشه. یعنی عناوین توضیح میخواد برای دوستان یا نه؟ بله؟ میخواد یا نمیخواد؟ مثال که میزنیم، توضیح عنوان رو عرض کردم. نمیخواد یه محصور، محصورن فیه، نار ما مفصل توضیح دادیم قبلا. حال محصورون فی باشه. اینو خودتون هم باید مثال بزنید. حال محصور ما رأیتو اینجوری مثال بزنید. حالا مثال شما معنا داره ها، اما شما مفعولون به رو محصورون فی کردید، درسته؟ ما رأی همون مثالتون خوبه، ما رأیتو زیدن الا راکبن، ما جا زیدن الا راکبن. حال معیان حال بعد از الا باشه، محصورون فی باشه، معناش اینه دیگه، یا جز دوم انما باشه. ندیدم زید را مگر در حال رکوع، نیامد زید مگر در حال رکوع. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. دو، جایی که ذوالحال مجرور باشه، جایی که ذوالحال مجرور باشه، حالا یا مجرور به اضافه یا مجرور بفرمایید به حرف جر فرقی نمی کنه. مثلا میگید اعجبنی رهاب و زیدن راکبن، مرا به شگفتی آورد رفتن زید در حالی که این زید چی بود؟ راکب بود. این راکب رو نمیتونیم بر زید مقدم کنیم، چرا؟ ساعت اول این ذهن رو نباید خسته باشه. ببینید اگر مقدم کنیم یعنی چی بگیم؟ نه دیگه، چرا عجب این راکبن؟ اگر چون ذهاب عامله اینجا، بعدا خواهیم گفت ذهاب عامله، عجب عامل نیستا. ذوالحال شما زید، عامله در زید ذهابه، عامل در حالم ذهابه. اگر بخواید مقدم کنید بین ذهاب و زید که مضاف و مضاف الیه، بعد حال فاصله بشه، در حالی که بین مضاف و مضاف الیه فاصل بله نمیشود. جار و مجرورش هم همینه. حالا در جار و مجرور تقدیم بر مجموع جار و مجرور جایز نیستا. بعضی مثل عباستان البته جایز میدونن، ایشون میفرماین و بعضی ادبا میگن جایز نیست. خب این از این حکم. حکم بعدی چیه؟ ما الان چی رو گفتیم؟ وجوب تأخیر حال. حالا ما خواهیم امتناع تأخیر حال رو بگیم یا وجوب تقدیم حال رو بگیم، فرق نمی کن. دوستان بفرمان، اولین موردش که روشنه، در اونجا گفتیم حال محصورون فیه باشه، اینجا چی میگیم؟ ذوالحال محصورون فیه باشه. به جایی که بگیم ما جا از زیدون الا راکبن چی میگیم؟ ما جا راکبن الا زیدون. ذوالحال باید مقدم بشه، ذوالحال مؤخر بشه. دوم، جایی که ذوالحال نکره محضه باشه، نکره که تخصیص نخورده، اینجا حال باید مقدم بشه. مثلا در مثل جا رجلون راکبن چی باید بگیم؟ جا راکبن رجلون. چرا؟ چرا؟ با صفت که اشتباه نمیشه، چون جا رجلون راکبن یکی مرفوعه یکی منصوبه. علتش اینه که ذوالحال نکرهه. گفتیم نکره نمیتونه ذوالحال واقع بشه، باید مخصص داشته باشه. خود مقدم شدن حال مخصص محسوب میشه. خود مقدم شدن چی محسوب میشه؟ بعد مخصص محسوب میشه. به عبارت دیگر، ذوالحال یا باید معرفه باشه یا نکره مخصصه. اینجا که ذوالحال معرفه نیست، تقدیمش باعث تخصیص میشه، پس باید مقدم بشه. موارد جواز تقدیم و تأخیر حال هم غیر از موارد وجوبه، در غیر اینها دیگه جایزه. دومین حکمی که داریم بفرمایید دوستان، حکم چیه؟ بله؟ ظاهرا من اینها یاد داشت کنم ذهن دوستان مسلط تره، بله؟ بله بله. من میخوام دوستان رو عادت بدم به اینکه استماعشون رو قوی کنن، چون در آینده ولی من نوشتن این چیزا برام کاری نداره، چون در آینده عادت اگر خیلی شدید عادت کنید دوچار مشکل خواهید شد. ببینید ما حکم چی رو میخوایم بعد مطرح کنیم؟ مثلا تأخیر حال نسبت به ذوالحال میگید همینطور که من میگم دوستان میتونن بنویسن، من چند بار که مینویسم عادت کنن که طبق این بیان سریع میتونن یادداشت کنن. من تعجب میکنم بعضی از دوستان مفصل سرشون روی چیز نوشتنشونه، محضرشون عرض کنم که خیلی مفصل مینویسن، در حالی که شما از مثلا 100 جمله من، مثلا به عبارت دیگر از 10 دقیقه سخن گفتن من، نهایتا 1/3 باید مشغول نوشتن باشید. این در عینی که گوش میدید بنویسید البته، این هم خودش نکته ایست. ما واقعا شما تمرکز در استماع داشته باشید. نسبت به عامل گفتیم در اینجا 3 حکم داریم. وجوب بفرمایید تأخیر زمانی که حال چی باشه؟ محصور فیه باشه. زمانی که ذوالحال شما چی باشه؟ مجرور باشه به هر مجرد اضافه. اینا رو توضیح دادم. بعد امتناع تأخیر گفتیم چه محصور فیه باشه؟ ذوالحال محصور فیه باشه. دومی چی بود؟ بله؟ ذوالحال نکره محضه باشه. حالا موارد دیگه هم داره که ایشون نگفتن. جواز هم که گفتیم غیر از این موارده. حالا داریم حکم چی رو میگیم؟ تأخیر حال نسبت به عامل. تأخیر حال نسبت به محضر شما عرض بکنم که عامل. در اینجا وجوب تقدیم بر عامل داریم، امتناع تقدیم داریم که ظاهرا دیگه ایشون اشاره نکردن اگر اشتباه نکنم، امتناع تقدیم بر عامل داریم، باز جواز داریم، فرق نمیکنه. وجوب تقدیم بر عامل چه زمانی است؟ بله حال صدارت طلب باشه، چون میدونید صدارت طلب ها همیشه چی میشن؟ مقدم میشن. میگید کیفه جا از ایدون، کیفه اسم استفهام، نقشه شیه؟ حال، چون اسم استفهام صدارت داره. کیفه جا از ایدون حتما باید مقدم بشه. امتناع تقدیم بر عامل که دیگه ایشون نگفتن ما هم اشاره نمی کنیم، فقط میتونن اشارتا دوستان داشته باشن. عامل مثلا اگر اسم فعل باشه حالش نمیتونه مقدم بشه. عامل افعال جامده باشه، مثلا افعال تعجب، این موارد نمیتواند مقدم بشه. یا اسم تفضیل باشه نمیتونه مقدم بشه. جواز میشه چی؟ بفرمایید غیر آن دو. ایشون فقط به همین موردی اشاره داره، به صدارت طلب، به صدارت طلب. این هم از عرض کنم محضر عزیزان این مطلب، تا یک برسیم به مطلب آخر. عبارت رو دقت کنن دوستان، امیدوار جدا کنیم بحث رو با حوصله و دقت دوستان عنایت کنن. اصاب او الحال، هفتمین مورد از منصوبات حال است. فقط عبارت رو دقت کنن، قلم ها رو بذارن دوستان، قلم ها کاملا گذاشته بشه، وقت میدیم. اگر هیه، این هیه به حال برمیگرده، چون در صرف ساده یادم از اون یه جای 7-8 تا در 15 تا کلمه پشت سر هم مطرح کرد، گفت با اینها هم معامله مذکر میشه هم معامله مؤنث. به ذهنم اینه که اونجا کلمه حال رو هم اوورد درش. حال معمولا باش معامله مؤنث میشه، ظاهرا تذکیرم اشکال نداشته باشه. از صفت المبینت للهیئه، صفتی که آشکار کننده معنایست برای هیئت، غیر نعت یا غیر نعت توضیح دادیم. و یشترط تنکیرها، شرط می باشد نکره بودن حال. این وجوبیه، چون وجوبیه جدا کرد. اما ما بعدی ها رو چی میگه؟ وجوبی میدونید یعنی چه؟ یعنی ما اصلا نمیتونیم معرفه استعمال کنیم حال رو. تازه یه مواردی هم که دیدیم معرفه است، یا باید بگیم شاذه یا توجیه کنیم. این اونها رو به تعبیر نکره میبرن که حالا به تعبیر نکره میبرن. والاغلب کونها، اغلب و غالب بودن این حال است، منتقلتن مشتقتن مقارنتن لعاملها، منتقله باشه ثابته نباشه، مشتقه باشه جامده نباشه، مقارن با عامل حال، با عامل خود حال باشه. این زمان حال زمان عامل یکی باشه غالبا اینجوری. البته فقط تکون ثابتتن، گاهی ثابته است یعنی لازم است، ثابته در مقابل منتقل، و جامدتن در مقابل، و مقدرتن در مقابل مقدره. من توضیح دادم این زمان حال بعد از زمان عامل باشه، این مراده. ول اصل تأخرها عن صاحبها، اصل تأخر حال است از صاحب حال، اصل اینه، چنانچه اصل تأخر حال از عاملشه، هر دو رو گفتیم ما. خب این اصله، اما حکمش چیه؟ واجب امکان مجرورا، واجب می باشد این تأخیر، اون بالای بالا واجب می باشد امکان مجرورا، یعنی زمانی که حال مجرور باشه به اضافه به حرف جر. اما یکم اضافه کردیم، گفتیم حال چی باشه؟ محصورون فیه باشه، چون ساده بود قبلا خونده بودید، ما اضافه کردیم، بلا موارد دیگه ممکنه باشه. و یمتنع او، ممتنع است این تأخیر، یعنی باید مقدم بشه برای صاحب حال، ان کان نکرتن محض. باز ما ذل حال محصورون فیه باشه رو گفتیم، ایشون نگفت نکره محض، نکره محض باشه، ذل حال نکره. و یمتنع او ان کان، ان کان این ان کان ضمیر کان اسم کان به چی برمیگرده؟ صاحب حال، نه خود حال ها، حال نکره مؤنثه، اگر این صاحب حال نکره محضه باشه. و هو قلیلون، و هو قلیلون یعنی چه؟ این که صاحب حال نکره محضه باشد قلیل، اصل در صاحب حال اینه که معرفه باشه، نکره بود باید نکره مخصصه باشه، نکره محضه نداریم. تو همینجا هم که میگیم نکره محضه باید مقدم بشه حال، که خود این مقدم شدن میشه چی؟ تخصیص. و یجب تقدمها علی العامل، واجب می باشد تقدم حال بر عامل، کجا؟ ان کان الحصدر، اگر برای حال چی باشه؟ صدارت طلبی باشه، مانند کیف جا زیدون، نحو کیف جا زیدون، یه مواردی هم ممتنعه، مثلا عامل های ما عامل های باشن که در مقابلشون توانای عمل ندارن، عامل اسم فعل باشد، جامداتی مثل افعل تفضیل باشه، مثل افعل تعجب باشه، یا مشتقاتی مثل افعل تفضیل باشه، اینها رو گفتن نمیتونه حال برش مقدم بشه. مطلب آخر رو عرض میکنم، بعد دوستان استراحتی میکنن، باب الحال نمانه جدا بکنیم که بعد معطل میشیم. دقت کنن دوستان، یه صلواتی بفرستن من بدونم نشاط دارن هم دوستان. محضر شما عرض بکنم که مقدمه ای در اینجا عرض کنم. ببینید در عامل مضاف الیه سه نظریه وجود داره، اینکه عامل در مضاف الیه چیه، در مثل مثلا غلام و زیدن به مضاف الیه چی جر میده. بعضی میگن مضاف عامله، معمولا این در ذهن دوستان است، معروف هم هست، نظر مناسبم شاید همین باشه. بعضی میگن حرف جر مقدر عامله، یادتون میاد میگفتیم اضافه یا بیانیه است به تقدیر من، یا ظرفیه است به تقدیر فی، یا لامیه است مثلا به تقدیر لام، میگن همین حرف جر مقدر جر میده. بعضی چی میگن؟ گفتم اینو تو بحث هدایه به نظرم، بعضی چی میگن؟ عامله معنوی، که چی باشه؟ خود اضافه، همین اضافه شدن، لفظ نیست اضافه شدن، همین رابطه بین مضاف و مضاف نه، این عمل میکنه. این از نکته اول. یه نکته من لحظات قبل عرض کردم، گفتم عامل در حال همان عامل در ذل حاله، عامل در حال همان عامل در ذل حال. خب حالا این دو تا دکتر که دقت میکنید وارد بحث میشیم. مطلب آخر ما اینه که حال از مضاف الیه بله نمیاد، حال از مضاف الیه نمیاد. نگید الان شما مثال زدید برای حال از مضاف الیه، تا این مباحث استثناء داره. چرا حال از مضاف الیه نمیاد؟ علتش اینه، اگر حال از مضاف الیه بیاد، خب عامل در مضاف الیه میشه عامل در کنن دوستان، عامل در مضاف الیه چه عامل در حال، چون عامل در حال هم عامل در ذل حال، ذل حال ما اگر بشه مضاف الیه معناش اینه که عامل در مضاف الیه عامل در حال. خب عامل مضاف الیه چیه؟ یا مضافه، یا حرف جر مقدره، یا نفس اضافه است دیگه، از این سه قول که خارج نیست. هر قولی را شما در نظر بگیرید توانای عمل نسبی ندارن اینها، مضاف که عمل نسبی نمیکنه، حرف جر که عمل نسبی نمیکنه، اضافه عامل معنوی که نداریم عمل نسبی بکند، نمیتونن اینو عمل بکنن. اما از این حکم سه مورد استثناء میشه. ما سه استثناء داریم در اینجا. یک، در جایی که صحیح باشد مضاف الیه جانشین مضاف بشه. یعنی از جهت معنوی بتونیم مضاف الیه رو مضاف هست کنیم، مضاف الیه جانشینش کنیم. مضاف رو هست کنیم، مضاف الیه جانشینش کنیم. یه تعبیر دیگه من بگم، به عبارت دیگر مضاف جزء حکمی مضاف الیه باشه. این جزء حکمی و مورد دوم روشن میشه. حقیقتا جزء مضاف الیه نیست، اما حکما جزءش. یه مثال بزنیم برای این مورد. من این مثال غیر از کتاب بزنم چون راحت تر فهمیده میشه. تمتعت و لذت بردم به جمال الحدیقه واسعتن. تمتعت و به جمال الحدیقه واسعتن، من لذت بردم به زیبایی باغ در حالی که این باغ وسیع. ببین حالا از مضاف الیه آوردیم، اما عبارت دگونه است که میتونید مضاف الیه رو بیارید جای مضاف الیه، مضاف هست کنید. اساس معنا تغییر نمی کنه. بگید تمتعت و بالحدیقه واسعه، اصل معنا خیلی تغییر نمی کنه. به عبارت دیگر مضاف جزء حکمی مضاف الیه، زیبایی جزء شی، جزء حقیقی نیست. مثلا من به شما میگم آقا اجزاء زید رو بشمر، نمیگی دست و پا و زیبایی، زیبایی رو در کنار اجزاء قرار نمیدی، اما جزء حکمی هست. جزء حکمی. اتبع ملت ابراهیم حنیفا. خب ملت ابراهیم میتونیم ملت رو عصف کنیم، چی بذاریم؟ ابراهیم بذاریم. رابطه امام و امت بله بگونه ایست که در این گونه احکام قابلیت جایگزینی داره. لذا میتوانید به عبارت دیگر جزء حکمی است. جزء حکمی است. شدت اتصال رهبر به رهبر به ملت باعث میشه این جایگزینی صحیح باشه. چرا؟ حالا بعضی این گونه تفسیر کردن به تبع بعضی ما عرض کردیم، و الا اون محضر شما عرض کنم، چون داریم بعضی گفتن شدت اتصال مثلا رهبر به ملت خودش، این معنایی که دوستمون میگن درست هست، شاید مناسب ترم باشه. حالا ما خواستیم طبق اون تفسیرم بگیم مشکل نداره، ولی اگر روش باشد که مثلا این مثالی که ما زدیم خیلی روشن تره، روش شخص، منش شخص، محضر شما عرض کنم که جزء حکمی محسوب میشود. این تعبیرم تعبیر درستی است. خب محضر شما عرض بکنم که استثناء دوم جایی که مضاف بعض حقیقی مضاف الیه باشه. بعضه حقیقی مضاف الیه، میگید اعجبنی وجه هندن راکبتن. خب وجه و صورت هند جزء حقیقیشه، یکی از اجزایشه. یه استثناء سوم داریم، اعجبنی وجه هندن راکبتن. استثناء سوم اینه که ببینید مشکل این که ما گفتیم از مضاف الیه نمیتونه حال بیاد چی بود؟ این بود که مضاف نمیتونه اول نصبی بکنه دیگه، درسته؟ دوتای اول حلش کردیم، چون دوتای اول ببینید وقتی که مضاف و مضاف الیه گویا کلمه واحدن، جزء حقیقی هن، جزء حکمی هن، در حقیقت حکم کلمه واحد دارن، همون عامل اصلی انگار عمل میکنه دیگه. عجبنی وجه و هندن راکبتن. خب هند مضاف الیه، وجه در هند داره عمل میکنه، اما وجه هند چون گویا کلمه واحدن در حقیقت همون اعجبه داره عمل میکنه، در حقیقت همون اعجبه عمل میکنه. استثناء سوم اینه که ما یه موردی داشته باشیم مضاف واقعا بتونه عمل نسبی بکنه. میدونید مضاف یک شأنش اضافه است. بعضی از اضافه ها مضافه حالتی دارن که علاوه بر عمل جری عملهای دیگر هم میتونن بکنن. مثلا اگر اسم فاعل مضاف باشه، مصدر مضاف باشه، خب اینا از این جهت که اضافه میشن عمل جری میکنن، اما اسم فاعله، مصدره، میتونه عمل نسبی هم بکنه. عجبنی وهاب که مسرعا به شگفتی آورد رفتن تو در حالی که تو چی بودی؟ بله مسرع بودی. حال آوردیم برای مضاف الیه، اشکالی نداره. چرا؟ چون مضاف ما که ذهاب باشد مصدر میتونه عمل نسبی هم بکند. عبارت دقت کنید، ولا تجئ عن المضاف الیه. لا تجئ فاعلش چیه؟ ضمیری که به حال برمیگرده، حال از مضاف الیه نمیاد. الا اذا صح قیامه مقام المضاف، مگر زمانی که قیام مضاف الیه در جایگاه مضاف بفرمایید صحیح باشه. به عبارتی که ما عرض کردیم بعضی از ادبا دارن این تعبیر رو، مضاف جزء حکمی باشه از مضاف. نحو چی دارن دوستان؟ فتبع دارید؟ بله؟ ان تبع دارید؟ فتبع دارید؟ اتبع دارید؟ چی دارید؟ خب حالا ما اینو داریم. ان تبع کسی داره؟ ما تنهاییم اینجا؟ شما دارید؟ ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. ببینید مراجعه کنید لغت، ما محضر شما عرض کنم 10 جا در قرآن کلمه حنیف داریم. مثلا داریم بل ملت ابراهیم حنیفا، بقره آیه 135. اینجوری دارن دوستان؟ همه اتبع رو دارن درسته؟ حالا من میخونم مواردشو دوستان دقت کنن. بل ملت ابراهیم حنیفا، بقره 135. فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آل عمران 95. اتبع یعنی وتبع، قبلش واو، وتبع ملت ابراهیم حنیفا. دارید؟ نساء 125. دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا، اینم که بعید باشه. ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، همین که ما داریم، سوره نحل آیه 123. ان اقم وجهك للدين حنيفا فاقم وجهك للدين حنيفا. غیر از این چی دارن؟ من کسی هست که من چیزی خونده باشم نداشته باشه؟ بل نتبعو، بقره 135 احتمال میدم این باشه. حالا قل بل ملت ابراهیم حنیفا، اگر این نباشه نداریم ما هم چیزی توی قرآن. موارد بوده ها تو صمدی یا غیر صمدی، ما دیدیم این تعبیر اومده که در قرآن نیست. حالا اینجوری که من الان اینجا یادداشت کردم، یکی داریم بل ملت ابراهیم حنیفا، حالا ممکنه نتبع بوده ما ننوش باشیم، بعیده. حالا ندارم قرآن اینجا 135 رو نگاه کنه، سری نگاه کنه، من عبارت رو بخونم دقت کنه تمام بشه. او کان المضاف بعضه، یا یعنی اینکه مضاف بعض مضاف الیه باشه. نه و اعجبنی وجه هند راکبتن، بعض حقیقی مراده، صورت انسان بعض انسانه. او کان عاملا فی الحال، یا مضاف صلاح عمل در مضاف الیه در حال داشته باشه، عمل نسبی. مشکل ما همین بود دیگه. نه و اعجبنی ذهاب که مصراچی ها همین از بل ملت ابراهیم، بل نتبه ظاهرا اصلا نداریم ما، که حنیفن هم داشته باشه، حنیفن هم هست آخرش. بل نتبه، اجازه بدید، بل نتبه ملت ابراهیم حنیفا، اینو نداریم. بله دیگه، بل نتبه که میدونیم داریم، بله اینو نداریم، طبق بیان ما نداریم. ببینید این چیزی که داشت داریم اینه، حتی فتبه هم که بعضی از دوستان میگن نداریم. فائه فتبه او داریم، فتبه او، فتبه او ملت ابراهیم حنیفا آل عمران 95 داریم. بل ملت ابراهیم حنیفا داریم، بقره 135. و تبع ملت ابراهیم حنیفا داریم، نساء 135 125. ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، نحن 123. همینا فقط میسازه با مثال ایشون، غیر از این باشه ظاهرا نداریم. استراحتی دوستان چند دقیقه داشته باشن. سعی میکنیم 20 دقیقه قبل 20 دقیقه با این ساعت شروع کنیم که یه 20 دقیقه نیم ساعت خدمت دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.